زیر 5000 مگاواتن کلن، کل صنایع ما. و در واقع در خصوص این بیت کوین ها اون پیشبینی که شده، من چند وقت پیش یکی از در واقع معاونت های توزیع توانی پیشبینی که داشتن اگر این روند ادامه داشته باشه ما نهایتا بتونیم مثلا 2500 مگاوات در واقع مصرف بیت کوین هامون باشه. حالا اینم در واقع غیر رسمی، چون ما یه سنسور قوی و در واقع مانیتورینگ قوی رو اینا نداریم، این حد و گمانه. خب این شما ببینید در مقایسه با کل بار شبکه ما در پیک اینا چه رقمی میتونه داشته باشه، چند درصدش؟ مگه ما اگر امروز با قطعی برق مواجه هستیم دلیلش مال امسال و سال گذشته نیست. ببینید ما در دو حوزه دچار مشکل بودیم که هم سال گذشته هم امسال، و هم اگر این روند ادامه داشته باشه سالهای آینده با مشکل کمبود برق در تابستان مواجهیم. یک موضوع سیاست گذاری غلط تولید، در واقع افزایش تولید بوده. ما از سال 91 به این سمت، این آماراش موجوده توی در واقع سایت آمار توانیر هستش، دوستان هر کس بخواد میتونه بره مراجعه بکنه. ما شیب سرمایه گذاریمون در حوزه ساخت نیروگاه حرارتی کم شده.
چرا؟
معنیش اینه، ببینید دلایل زیادی ذکر میکنن. یکی از دلایلی که من خودم شنیدم از برخی از مسئولین وزارت نیرو، حالا شاید هم نخوان که مثلا در واقع فاش بشه اسمشون، میگفتن که سیاست گذاری دولت اون دوره این بوده که چون که فکر میکنن از نظر اقتصادی کشور در رکود هستش، یعنی نوع سیاست گذاری اقتصادیشون نتیجهش این میشه که کشور میره به سمت رکود که حالا در عمل هم واقعا این اتفاق افتاد. گفتن که خب وقتی کشور داره به این سمت میره، ما نیاز به سرمایه گذاری جدید برای تولید برق به اون اندازه با اون شیبی که قبلا داشته انجام میشده نداریم، و لذا حالا اگر پولی هست و در واقع اعتباری هست که به اون سمت داره تخصیص پیدا میکنه، بخشش لازم نیست بیاریم توی بخشای دیگه.
نقش کنونسیون پاریس و موضوعات زیست محیطی که خب البته کشور بزرگ خودشون رو خیلی متعهد نمیدونند رو چقدر اینجا موثر میدونید؟
ببینید یک سری دیگه از افراد هم میگفتن که آقا این در واقع هنوزم در واقع بیان میکنن اینه که چون ما یه تعهدی توی اون کنونسیون پاریس داشتیم که در واقع انتشار CO2 رو کنترل بکنیم و یکی از مصادیقش همین نیروگاه‌های حرارتی هست، دولت به صورت چراغ خاموش،
چون به تایید مجلس هم نرسیده،
بله بله، داره به صورت چراغ خاموش این مسئله رو اجرا میکنه که اینم در واقع احتمال محتملیه. یعنی من نمیتونم اینو هم رد بکنم، کما اینکه اون گزینه اول رو هم نمیتونم رد بکنم، اما اینکه چقدر کدومش صحیح هست باید بررسی کارشناسی دقیق در واقع علمی صورت بگیره غیر سیاسی، چون بعضی از این اظهار نظرها سیاسیه. حتی اینکه اظهار نظر سیاسی هم باشه و پشت پرده بعضی از تصمیمات سیاسی هست شکی توش نیست، منم ابایی ندارم، منتها اینکه آیا این هست یا نه باید راجبش صحبت بشه و بررسی بشه. ببینید تو صنعت برق یک صنعت دیربازده است، شما اگه بخواید در واقع برای 5 سال دیگه در مورد تولید مصرف برنامه‌ریزی بکنید، بعد از الان برنامه‌شو بریزید. یعنی الان برنامه‌ای که ما داریم در خصوص در واقع افزایش تولید، یا حتی حالا بالا بحث بعدی من مدیریت مصرف هست، برنامه‌ای که داریم از الان شروع بکنیم 5 سال دیگه ما می‌تونیم نتایجشو ببینیم.
خب آقای مهندس، من می‌خوام همینجا بگم که خب وقتی ما قانون داریم در کشور، قانون هدفمندی یارانه‌ها، اگر به واقع برق به قیمت واقعیش فروخته نشه چه اهمیتی داره و چه توجیهی داره برای بخش خصوصی، حتی برای دولت که بیا تو این زمینه سرمایه گذاری بکنه؟ بالاخره از بودجه عمومی میشه سرمایه گذاری کرد، اما اگر واقعا برق به قیمت واقعیش فروخته بشه، خب بالاخره توجیه میشه برای این که یه عده برن تو این زمینه سرمایه گذاری کنن. الان اگه در مورد بیت کوین این موضوع مطرح میشه که برق به قیمت مثلا صادراتی باشه یا به قیمت مشخصی، به نظر شما آیا بهتر نیست که برای همه صنایع این رانت برای همیشه قطع بشه مطابق قانون و بالاخره یه فضایی فراهم بشه که صنعت برق ما هم بتونه رشد بکنه، صنعت برق ما هم بتونه سودآور باشه، حتی توی فضای رقابتی بتونه جای خودش رو در منطقه باز بکنه؟ ما انرژی فراوان داریم، چرا باید این انرژی رو مثلا به صورت ارزان در اختیار شرکت‌های قرار بدیم که الان دارن خصوصی میشن؟ یعنی قبلا اگر آلومینیوم، نمیدونم فولاد و صنایع دیگه دولتی بودن، الان بالاخره بخش خصوصی تو این زمینه ورود کرده، پس هر شرکتی که بیشتر بتونه مصرف بکنه سود بیشتری میبره به خاطر یارانه دولتی.
ببینید تو بحث یارانه ها به صورت کلی ما یک در واقع استراتژی غلطی رو حالا از بعد از انقلاب، من برای قبل از انقلابش واقعا اطلاعاتی ندارم، یعنی بعد از مخصوصا در دوره جنگ به بعد این استراتژی پیاده سازی شده و اونم این هستش که ما از مردممون میخوایم در مصرف حمایت بکنیم. ببینید یارانه یعنی کمک دولت به مردم، برای اینکه حالا اقشار مختلف مردم اگر شرایط موجود کشور، شرایط اقتصادی و شرایط هم با اقسام موضوعاتی که موجود داره بهشون فشار میاره تو زندگی، بتونه اینا رو کمک بکنن. یعنی دو تا این که ما یارانه رو اولا به همه بدیم، هر مدل یارانه، من کلی دارم میگم، حالا یارانه انرژی که دیگه از مصادیق اهمش هستش، ما یارانه رو باید هدفمند کردن، معنیش این هستش که ما باید یارانه رو بدیم دست فردی، دست کسی که به اون یارانه نیاز داره. اگر کسی هست که به اون یارانه نیاز نداره و شما این در واقع یارانه رو به دستش میرسونی، این خودش یه مدل ناکارآمدیه. این یک مطلب. لذا بس این توزیع یارانه به همه مردم یک مشکل اساسی داره. مورد دوم این هستش که ما تو بحث انرژی این که یارانه رو گذاشتیم در مصرف، این خودش یه سیگنال غلطی رو داره به مردم ما منتقل میکنه. آقا شما هر چقدر بیشتر مصرف کنی از کمک دولت بیشتر استفاده میکنی، معنیش اینه. یعنی الان هم وقتی ببینید انرژی یارانه ای هستش، کی از این یارانش منتفع میشه؟ کسی که بیشتر مصرف میکنه. کیا بیشتر مصرف میکنن؟ کسانی که از نظر مالی و از نظر در واقع امکاناتی که انرژی بر هستن و از انرژی استفاده میکنن، از این یارانه بیشتر استفاده میکنن. اونا چه کسانی هستن؟ اونایی که غالبا افراد متمکن و در واقع برخوردار جامعه هستن. یعنی ما اینجا هم داریم یه سیاست غلط، یعنی نقض غرض داره اتفاق میفته. ما میخواستیم از مردمی که نمیتونستن در واقع شرایط رو تحمل بکنن حمایت کنیم، الان داریم از اونایی که در واقع میتونستن حمایت بکنیم و از این افراد کمتر حمایت بکنیم.
برعکس شده. یعنی حالا یه تخمینی هم یکی از اعضای اتاق بازرگانی زده بود که گفته بود که دولت داره به طور میانگین برای هر فرد ایرانی 1,000,000 تومان یارانه داره پرداخت میکنه و خب به صورت غیر نقدی. و خب یادم هست که زمانی که قرار بود که قانون هدفمندی یارانه ها اجرا بشه و بعد از اون کمپین های مختلفی شکل گرفت که بگن هدفمند کردن یارانه ها و پرداخت اون به صورت نقدی به افراد این اصلا غلطه، نباید بشه، و به نوعی با فشارهایی که آوردن توی رسانه ها تونستند که اجرای قانون هدفمندی رو از یه جایی متوقف بکنن و نگذارن که این قانون به طور کامل و جامع اجرا بشه. متاسفانه
خب ببینید قطعا اگر شما بررسی بکنید ببینید چه کسانی توی این حوزه کار میکردن، قطعا افراد دینفعی بودن که در واقع از همین یارانه هایی که دولت داره بهشون میده، به عموم مردم میده و با این شیوه غلط داره میده، حتی منتفع میشدن دیگه. یعنی چیز طبیعی هم هستش. ببینید شما هر مسئله یه سری دینفعانی داره که باش در واقع میان و توی مسئله ورود میکنن و از حوزه خودشون ورود میکنن. قطعا این بحث به اونا هم ارتباط داشته که اومدن ورود کردن. موضوعی که من میخواستم خدمتتون عرض کنم، فرمودید که این یارانه ها تا کی میخواد ادامه پیدا کنه. من دارم میگم خدمتتون اگر سیاست صنعتی کشور و پلن کشور تو بخش انرژی به صورت کلی مشخص نشه، اظهار نظر تو این موضوع صرفا یه اظهار نظر بخشی خواهد بود که قطعا ما رو به نتیجه نمیرسونه. الان ما بیایم بگیم آقا مثلا برق صنایع رو بیاد واقعی بکنید، الان شما میدونید این برقی که تولید میشه تو کشور بخشیش به صورت حالا خنده‌دار خصوصیه و بخش دیگه‌اش دولتیه. برق به قیمت در واقع در بازار برق به صورت حالا یه بازار در واقع نصف و نیمه وجود داره، از بخش خصوصی با یه قیمت خریداری میشه، بعد دوباره با یه قیمت دیگه به مردم عرضه میشه. این ما به تفاوتش که در واقع تو قانون هم اومده که باید وزارت نیرو و در واقع دولت پرداخت بکنه، یک بلای جان وزارت نیرو شده.
گران میخرند و ارزان میفروشن.
گران میخرند و ارزان میفروشن. اون ما به تفاوتش در واقع یارانه‌ای که دولت به مردم و مصرف کنندگان، اینجوری بهتر بگم، مصرف کنندگان میده، منتها محل تأمین اون یارانه تو این سالیان گذشته محل اختلاف بوده و خیلی از سالهای در واقع از هیچ محل تأمین هم نشده که الان شما ببینید سال گذشته، من عددی که خدمتتون میگم مال سال گذشته، من جدیداً اطلاعی ندارم، بالای 30,000 میلیارد تومان بدهی های وزارت نیرو هست و این بدهی ها هر سال اضافه میشه، چون صنعتش در واقع سودآور نیست. این صنعت برق در مجموع با این در واقع شیوهی که داره اداره میشه سودآور نیست و لذا هر سال به این بدهی ها هم اضافه میشه.
خب آقای مهندس، یه نکته خیلی جالبی که هست اینه که شما در مورد سیاست گذاری میفرمایید، بالاخره نقش لابی این صنایع خیلی پررنگه. حالا در مورد برق گفتیم، در مورد آب هم همینه و جالبه یکی از همین شرکت های فولادی چند وقت پیش مستنداتش منتشر شد که خود این شرکت اومده در زمینه انتقال آب داره سرمایه گذاری میکنه، یعنی موضوعی که برخلاف سیاست کلان کشور هست، اینا دارن سرمایه گذاری میکنن و توی روابط عمومی، توی تبلیغات بالاخره دارن پررنگ فعالیت میکنن و به نوعی حتی توی حالا موضوعات دیگه، توی فروش، توی مثلا بورس کالا، جای دیگه وارد شدن، دارن جاهای مختلف با لابی کار خودشون رو جلو میبرن. بالاخره من فکر میکنم تو رسانه ها حداقل کاری که میشه کرد اینه که واقعیت رو بیان کرد و مشکلات جدی که این به نوعی چوب حراج زدن به اموال کشور رو برخلاف قانون ایجاد میکنه، اینا رو باید بیان کرد، که از اون طرف این خواست جدی رو بیان کرد که به واقع قانون اجرا بشه. اون چیزی که همه اقتصاددانان دارن بیان میکنن که این جور یارانه غیر نقدی دادن اشتباهه. پس چرا داره این مسیر میره جلو؟ اگر لابی هایی هستن که این شرایط رو دارن مهیا میکنند، خب بالاخره منافع مردم باید به صورت جدی دنبال بشه توی مجلس، توی جای دیگه، و به واقع این سیاست گذاری اگر اشتباه بوده، یک سهو نبوده، خب یه منفعتی بوده برای یه عده که کشور رو به این سمت و سو بردند و یه جورایی با گروگان گرفتن قیمت حالا انرژی برای مردم تونستن خودشون رو هم توی این فضا بگذارن که مصرف بیشتری داشته باشن و بتونن سود ببرن. اما مثلا با روش هایی میشه مردم رو جدا کرد، یعنی مثلا پرداخت نقدی به مردم یکی از این راه ها بود، حالا شاید راه های دیگه هم باشه که بالاخره مصرف منطقی مردم به رسمیت شناخته بشه. مثلا با همون کارت سوخت مثلا توی بنزین این اتفاق افتاد. خب این مسیر رو شما به نظرتون میرسه که
آقای امیدی، قبل از اینکه پاسخ رو بفرمایید، من عرض ادب و احترام داشته باشم به حضور دیگر مهمانی که به جمع ما پیوستن. آقای مهندس پنجم باقری، نایب رئیس سندیکای صنعت برق، هم پشت خط ارتباطی ما هستن. آقای مهندس باقری، خدمت شما سلام عرض میکنم، وقتتون بخیر باشه.
منم سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی سرکار، خانم رسپار، دوست، مهمانان گرامی برنامه و شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد، در خدمت شما.
تشکر میکنم. میدونم که لحظات قبل‌تر از این با ما همراه بودید، به هر حال در جریان صحبت ها هستید. اجازه بدید که پاسخ آقای امیدی، کارشناس حوزه اقتصاد انرژی رو در رابطه با پرسش آقای دکتر نوری‌خواه، مهمان حضوری برنامه، بشنویم. در خدمت شما خواهیم بود. آقای امیدی بفرمایید.
بله، من اجازه میخوام که سلام عرض کنم خدمت آقای باقری، از ادب دارم خدمتشون، ازشون کسب اجازه میکنیم که در واقع پاسخ رو من عرض کنم خدمت.
زنده باشید، بفرمایید.
مطلبی که فرمودم، ببینید به صورت کلی من عرض کنم خدمتتون در خصوص یارانه ها، من به شخص نظرم این هستش که هر گونه اقدام دفعی و لحظه‌ای که بیاد در واقع یک شوکی رو به کشور وارد بکنه، من خودم کلا باهاش مخالفم. اما اینکه ما دچار بی‌عملی هم بشیم و رها بکنیم و شرایط رو اجازه بدیم که هم به همین صورتی که هست در واقع ادامه پیدا کنه، این هم خوب نیست. ما باید یک در واقع یک نقشه راهی داشته باشیم از یک نقطه‌ای که الان درش هستیم به یک نقطه مطلوب، و این نقشه راه باید به گونه‌ای باشه که حد اکثر تا اونجایی که امکان داره اون تلورانس ها و اون شوک‌هایی که به اقتصاد وارد میشه رو تو مسیرش در واقع بیایم این رو دمپش بکنیم. ببین الان وضعیت اقتصاد یارانه‌ای برق هم به ضرر مردم هست، یعنی همون بیانی که فرمودن، مردم دارن از این موضوع، عموم مردم و کسانی که نیاز دارن که از یارانه‌های دولتی استفاده بکنن دارن متضرر میشن، چون ممکنه فردی وجود داشته باشه به این یارانه‌ها احتیاج داشته باشه، اما وسایل انرژی برق و در واقع سطح مصرفش نه اونقدی نباشه که بتونه اندازه کسایی که در واقع بیشتر استفاده میکنن از این یارانه استفاده کنن. این یه مطلب. مطلب دوم این که دولت و کشور به صورت کلی دارن از این در واقع سیاست گذاری غلط دارن متضرر میشن و صرفا افراد محدودی، چه در واقع مشترکین خانگی و مسکونی و چه در مشترکین صنعتی و تجاری، یک قشر محدودی هستند که دارن از این موضوع منتفع میشن. باید یک در واقع برنامه ریزی صورت بگیره به صورت پلکانی و تدریجی. ما بریم به سمتی که یارانه ها اولا در واقع در خصوص مردم یارانه های انرژی هدفمند بشه، یعنی به افرادی داده بشه که در واقع استحقاقش رو دارن که از این یارانه ها استفاده بکنن. در خصوص صنایع هم همینطور، به اگه ما صنایع رو در زمینه یارانه ها با یه در واقع برنامه تدریجی و پله پله جهت دهی نکنیم که برن به سمت اینکه مصارف خودشون رو معقول بکنن، صنایع و اون در واقع تکنولوژی خودشون رو بهینه بکنن، اگه این کارو نکنیم 100 سال دیگه ما بیایم اینجا اون صنعت، چون ببینید یه چیز معقول منطقیه در اوج اقتصادی بهم میگن رفتار معقول، من تا وقتی که بدونم سود دارم دست به چیزی نمیزنم، چرا باید طرف وقتی سودش کامل هست بیاد در واقع تکنولوژیشو پیشرفته بکنه وقتی هیچ عاملی این انگیزش رو براش ایجاد نمیکنه؟ لذا من با برخورد دفعی مخالفم. اینکه آقا بگیم آقا از فردا دیگه ما یارانه مثلا شرکت‌های فولاد رو قطع می‌کنیم، خب قطعا اونا در واقع فضاسازی رسانه‌ای می‌کنن، قطعا اونها شلوغ‌کاری می‌کنن، قطعا اونها در واقع دولت رو تحت فشار قرار میدن، چون هر اقدام دفعی و لحظه این عکس‌العملی که داره اینه که عکس‌العمل شدید در واقع بروز پیدا می‌کنه. اما اگه این اتفاق به تدریج اتفاق بیفته توی برنامه 3 ساله، 4 ساله، 5 ساله، حتی 10 ساله اتفاق بیفته بر اساس یک پلن و یک نقشه قبلی که من ازش تعبیر کردم به عنوان سیاست گذاری صنعتی کشور، بعد ما میتونیم ببینیم که آقا بعد 10 سال، بعد 5 سال ما اون نتایج رو در واقع لحاظ کنیم. ضمن این که من اینو هم تاکید میکنم، اگر چشم انداز انرژی و سیاست گذاری انرژی کشور مشخص باشه، ما سطح و میزان این حمایت رو از صنایع را میتونیم مشخص بکنیم. من با یکی از در واقع کارشناسان سازمان برنامه بودجه سال گذشته صحبتی میکردیم در خصوص همین یارانه های برق که ما واسه پیگیر بودیم که یارانه ها معقول بشه، اصلاح بشه در واقع تو حداقل بخش خانگی. ایشون یه بیانی رو داشتن که به نظرم بیان معقولی بود و اونم این بودش که آقا شما توی در واقع اگر کشور رو به صورت کل نگاه بکنید در واقع بازارهای جهانی، شما باید برای صنایع خودت یک سری در واقع راهکارها و یک سری یارانه هایی رو در نظر بگیر که بتونن اونها در واقع همه جای دنیا هم همینطوره. ببینید من چین یه سری سیاست هایی داره، آمریکا یه سری سیاست برای صنایع حمایت از صنایع خودش داره. ممکنه ما حمایت از صنایع خودمون رو بخوایم با انرژی انجام بدیم، اما این باید بر اساس یک برنامه باشه، طی یک زمانبندی مشخصی باشه که ما به این سمتی نرسیم که ما رانت انرژی رو بدیم به یه عده،
بله،
اونها ازش منتفع بشن و اینها در دراز مدت هم کشور نتونه این روند رو ادامه بده، هم در سر در واقع نقطه مشخص در بزنگاه ها اون صنایع در واقع وقتی نتونم که دولت نتونه این رویه رو ادامه بده
ورشکست. بسیار خوب. آقای امیدی اجازه بدید با توجه به زمان نظر آقای مهندس باقری رو هم به عنوان نایب رئیس سندیکای صنعت برق بشنویم درباره چالش هایی که حالا در خصوص مصرف برق در استخراج ارز دیجیتال مطرح هست و حتما راهکار هم ایشون در ذهن دارن و به ما بگن که چطور میتونه قابل مدیریت باشه. آقای مهندس باقری در خدمت شما هستیم.
خیلی متشکرم. بسم الله الرحمن الرحیم. من اولا در رابطه با موضوع مطرح شده در برنامه شما که به نظرم میرسه در خصوص یارانه در حوزه انرژی هست، یه نکاتی رو در تکمیل فرمایشات دوست عزیزم جناب آقای امیدی عرض بکنم. در مورد بیت کوین که سوال فرمودید، این موضوع جدیدی نیست، منتها علت این که امروز توجهات رو به سمت خودش جلب کرده تعارضی است که استفاده از برق یارانه کشور برای تولید بیت کوین این موضوع رو حاد کرده و این تبدیل شده به یک موضوع داغ در میان اعصاب رسانه و مسئولین کشور. اما در خصوص یارانه شما عرض بکنم و شنوندگان عزیز که ما خب انرژی یکی از مزیت‌های ما در کشور محسوب میشه، شاید بگم یکی از جدی‌ترین مزیت‌های جمهوری اسلامی ایران برخورداری از منابع انرژی ساخته شده به شکل انرژی های فسیلی و قابلیت و توانمندی هایی که در حوزه صنعت برق در این بخش ما از اون برخوردار هستیم. ملاحظه بفرمایید با نزدیک شدن به مرز 81,000 مگاوات ظرفیت نصب شده در کشور، ما امروز رتبه اول رو در منطقه داریم به لحاظ ظرفیت نصب شده. و این یک توانمندی و قابلیت و ظرفیت به قوه قابل اعتنایی رو تعریف میکنه برای کشور و برای همسایه‌های ما و برای رقبای منطقه‌ای که ایران از این قابلیت برخوردار است. اما خب متاسفانه در بحث یارانه میبینیم که به گواه گزارش آژانس بین‌المللی انرژی در سال 2017 ایران اولین کشوری است که به لحاظ پرداخت یارانه در دنیا در حوزه انرژی مطرح با رقم سرسام‌آوری.
بله آقای مهندس، من خدمت جناب عالی عرض سلام و ادب دارم. ما در مورد یارانه به طور خاص به عنوان یک موضوعی ذیل موضوع استخراج بیت کوین و ارزهای دیجیتال داریم بحث میکنیم. اینکه خب این به واقع یک صنعتی است که توسط دولت هم رسمیت شناخته شده و حتی دولت هم حمایت هایی کرده قبلا از برخی شرکت هایی که تو این حوزه وارد شدن. آیا واقعا مشکل از تولید ارزهای دیجیتال یا صنایعی است که تو حوزه آیتی دارن فعالیت کنن، یا نه واقعا سیاست گذاری انرژی غلطه؟ یعنی نه فقط استخراج بیت کوین، صحبتی که با جناب مهندس امیدی هم داشتیم، توی فولاد، توی آلومینیوم، توی پتروشیمی با گاز مثلا، توی حوزه‌های مختلف، این سیاست گذاری هست که غلطه و یه جوری الان شده انگار که صنعت برق داره جلوی تولید ارزهای دیجیتال رو میگیره که به عنوان یکی از معدود راه‌هایی است که برای مقابله با تحریم‌ها در اختیار کشور هست.
پیشنیاز رو عرض کردم که اتفاقا به همین مطلب بپردازم و توجه رو به این نکته جلب بکنم که بله، ما در حال حاضر داریم به معلول میپردازیم در صورتی که ریشه رو باید در علت جستجو بکنم. علت هم اون بحث یارانه بودن بخش انرژی ماست. یعنی اگر انرژی ما بر اساس مکانیسم عرضه و تقاضا و بر مبنای شاخصهای اقتصاد آزاد تعریف میشود، امروز هیچ کسی حساسیتی روی موضوع بیت کوین نداشت. یعنی بیت کوین، من عرض کردم خدمتتون، موضوعش موضوع جدیدی نیست. حالا اینکه میفرمایید به رسمیت شناخته شده، من جایی حداقل مطالعه نکردم که یکی از دستگاه‌ها یا نهادهای کشور اعلام رسمیت بکنه در خصوص تولید و استخراج بیت کوین یا عرضه اون در شبکه اقتصادی کشور. خب میدونید دستگاه‌های مختلفی مدخل هستن در این موضوع و هیچ کدوم از این دستگاه‌های مختلف تا الان رسما همچین چیزی اعلام نکردن. در وزارت سمت البته داره ساماندهی میشه. اصل نکته در خصوص موضوع بیت کوین این است که بنده با جناب عالی موافقم که این رو ما بایستی به عنوان یک صنعت شناسایی بکنیم و این صنعت هم مثل بقیه صنایع بایستی ساماندهی بشه و برای ساماندهی شدن طبیعتاً دستگاه‌های مختلفی بایستی ملاحظاتشون در نظر گرفته بشه. امروز موضوع بیت کوین متاسفانه در میان مسئولین کشور رسیدگی به این موضوع یک تمرکزی درش وجود نداره و هر کسی از زاویه دید خودش داره به قضیه نگاه میکنه. بانک مرکزی مسائل خودش رو داره، گمرکات کشور برای ورود ماینرها مسائل خودشون رو دارن، وزارت سمت همینطور، وزارت نیرو به عنوان تامین کننده اصلی خوراک تولید بیت کوین نقطه نظرات خودشون داره. این یک جای ساماندهی باید بشه. من موافقم با این موضوع که این صنعت با توجه به اینکه بیت کوین در دنیا در حال فراگیر شدن است و یک موضوعی است که مختص به جمهوری اسلامی ایران نیست، ما هم اگر این رو به عنوان یک تهدید شناسایی میکنیم باید تبدیل فرصتش کنیم. در حال یک صنعت باید مالیات پرداخت بکنه، میتونه اشتغال زایی بکنه، میتونه ارزش افزوده داشته باشه و قصه حاضر. منتها نکته مهمش اینجاست در رابطه با صنعت برق و صنعت دارن فعالیت هم. نکته مهمش اینجاست که ما اگر بنا داریم که این صنعت رو به عنوان یک صنعت رسمی در کشور شناسایی بکنیم، طبیعتا نهادهای تولید این صنعت که عمدتا اینجا انرژی برق هست نبایستی به صورت یارانه‌ای در اختیار این صنعت قرار بگیره. این صنعت خودش در خودش ارزش افزوده ایجاد بکنه.
آقای مهندس باقری، به گمونم این بحث نیاز به یک زمان بسیار داره برای اینکه بتونیم با جزئیات بیشتر درباره صحبت کنیم، مخصوصا حالا چگونگی ساماندهی که شما هم بهش اشاره کردین. اگر موافق باشید من از شما دعوت کنم که در برنامه بعدی هم در برنامه اقتصاد مجازی حضور داشته باشید و بتونیم درباره این موضوع با جزئیات بیشتر در همراهی با شما و مهمانان حضوری برنامه گفتگو کنیم.
با کمال میل من در خدمت شما هستم.
خدا نگهدارتون باشه. خب آیه امیدی، از شما تشکر می‌کنم که با ما همراه بودید. سپاسگزارم که در گفتگوی ما شرکت کردید.
زنده باشید. من هم شما تشکر میکنم.
شما رو خدا میسپارم.
بزرگ بود. خدا نگهدارتون باشه آقای احسان امیدی، کارشناس حوزه اقتصاد انرژی. آقای دکتر نوری‌خواه، زمانمون بسیار محدوده و البته بحث هم که هنوز خیلی از نکاتش به جا مانده، مخصوصا قرار بود که حتما درباره ظرفیت کشورمون در استخراج و استفاده از ارز دیجیتال صحبت کنیم که با توجه به محدودیت زمانی که داریم اگر موافق باشید در برنامه‌های بعدی حتما به این موضوع بپردازیم. خیلی ممنونم از شما آقای دکتر نوری‌خواه، مدرس محترم دانشگاه، کارشناس حوزه تجارت الکترونیک. امیدوارم که شنوندگان هم در برنامه‌های آتی حتما ما رو همراهی کنن، بیشتر درباره رمز ارزها و سیاست‌گذاری که میبایست در همراهی با کارشناسان محترم صحبت خواهیم کرد. بهترین ها از آن شما که حقتونه. خداحافظ.
با تاپ بشوییم.
آلیس شیر تن داره. آلیس
سال خوشتم طبیعیست،
کوکا و مستود برنگی، قهوه مالتا نرگلی، تماش همه طبیعیست. شیر تن داره. آلیس
سال خوشتم طبیعیست،
مالتش پر از انرژیست، نرگلیشم مغزیست،
آلیس برای خانواده.
آقا ببخشید.
بفرمایید.
رب تو بورس چی دارید؟
غلیظ، خوشتم، خوشرنگ و بو، کم نمک.
تبرک بخر تو بورس.
سس تو بورس چی دارین؟ سالم، خوشتم.
تبرک بخر تو بورس.
روغن تو بورس چی داری؟ شفاف، طبیعی، بیبو، سبک. راستی از دونه های روغنی تراریخنه هم نباشه.
تبرک بخر تو بورس.
توی بورس باشیم. گروه کارخانجات صنعتی تبرک.
متشکرم از همراهیتون. اینجا پخش شبکه رادیویی اقتصاد 14:57 دقیقه و 23 ثانیه است. عصر بسیار آرامی رو براتون آرزو میکنیم. کس قفل بدون کلید نمی سازه. اگر قفلی در زندگیت می بینی، شک نکن اون قفل کلیدی هم داره. کلید خیلی از قفل‌های زندگی سه چیزه: صبر، آرامش و توکل. همیشه لحظه ها توکل فراموشتون نشه. لبخند بزنید و زندگی رو به شکل دیگری ببینید. مطمئن باشید قانون کائنات با شما خواهد بود.
اینجا صدای کار و تلاش ایرانیان، رادیوی امید به فرداست که تقدیم شما میشه در بخش دوم برنامه‌های تخصصی.